در مورد در قیاس با سند پنجم توسعه، اما همین اتفاق در مورد سند ششم هم رخ نداد. یعنی گویا کسانی که سند رو تدوین می‌کردن احساس کردن در سند پنجم توسعه ما انقدر به اون چیزایی که می‌خواستیم رسیدیم که در سند ششم همون موارد جزئی هم اشاره نشد. پس می‌بینیم که ما تو بحث اینکه بخوایم به اهدافمون برسیم مشکلات عدیده داریم.
متشکرم. جناب رضایی شما چه می‌بینید؟ شما از همچنان در میز دانشجویان هستید. ما
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز. موضوع اصلی که هستش تحول و ارتقاء علوم انسانیه. من می‌خواستم یه توضیح مختصر اصلا در مورد خود علوم انسانی اول بگم، بعد دسته مخاطبی که در روبرومون هستش به شنوندگان عزیز که هستن به نسبت همه مردم صحبت بکنم. یکم جزئی تر، یکم خودمونی تر، یکم راحت تر می‌خوام موضوع رو بیان کنم. اول که اهمیت علوم انسانی اهمیت بود ذهنی و فکری و روانی و معنوی برای انسان داره که اصلا نمیشه اینو انکارش کرد. هرچه بود انسان بودن ما پررنگ تر باشه، اهمیت علوم انسانی هم در نتیجه بیشتر میشه. علوم انسانی نام دیگه ای که داره علوم فرهنگیه، یعنی فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ عامل اصلی رشد کمال خود ما انسان هستش. علوم انسانی علومی هستش که با رشد کمال پیشرفت ما سر و کار داره. یعنی که اصلا بیام یکم راحت تر بگم، اینقدر خیلی متنی و خیلی چیز نگم، ما یک کمبود علوم انسانی داریم تو جامعه خودمون. تو کل جهان یه همچین چیزی الان هرچی که به سمت پیشرفت و صنعت و مدرنیته که پیش میریم میبینیم که فقر فرهنگی داره رخ میده، فقر کمبود علوم انسانی داره رخ میده، ضعف داریم ما تو این زمینه. بیایم حالا تو جامعه خودمون بگیم، تو خود همین کشور خودمون بگیم. رشد صنعت خیلی خوبه، آره، رشته های تجربی خیلی خوبه که رشد داشته باشه، رشته های ریاضی خیلی خوبه که رشد داشته باشه. هرچی هم تو این چند سال خود همه توجه ها رو به رشته های تجربی یا رشته های مکانیک یا رشته های ریاضی معطوف کردیم، دیدیم که آره، ما یه زمانی تو ایران بودش که کمبود پزشک بود، چیزی که من مطالعه کردم و شنیدم. بعدن این همه هجوم آوردن رو به پزشکی، چی شد؟ حالا الان مازادش رو داریم، الان این همه پزشکانی داریم که اصلا دیگه بهشون مراجعه نمیشه. یا همینطور در رشته های مهندسی، علت اصلی این قضیه یه چیز ممکنه باشه، مدیریت درست نداشتیم. مدیریت سرچشمش از علوم انسانی نشأت میگیره. رشد صنعت داشتیم، رشد صنعت باید همراه با فرهنگ سازی اون باشه دیگه، اگه نباشه میشه اون چی که الان تو جامعه ما نمایانه. بدون فرهنگ سازی برای میایم ادوات و ابزار میسازیم ولی فرهنگ اون رو نمیگیم به مردم، فرهنگ اون رو گسترش نمیدیم. بعدش تکنولوژی رو خیلی راحت در دست بچه 3 ساله تا آدم 70 ساله داریم. بعد این همه ضعف و این همه مشکلاتی که بعدن به وجود میاد همش از همین نداشتن فرهنگی بوده که باید در مقابل اون علوم انسانی ما مسئول بودیم، باید اونو گسترش میدادیم. برچه تحول انسانی ما داریم از تو دانشگاه ها شروع میکنیم، همش سطح بالا داریم برقرار میکنیم، از تو مدیریتی حرف میزنیم که میم جزئی تر شروع کنیم. غیر از اینه که جامعه از تک تک من و شما نشأت میگیره، جامعه یعنی خودمون دیگه، تک تک آدما، ما بیایم از خودمون یه ذره شروع کنیم. من حالا یکم چون خودم انسانی خوندم خیلی هم تشویق از سر درونی بوده، همه دور و بری‌ها میگفتن نه برای چی میره علوم انسانی، این همه رفتن علوم انسانی چی شدش. من خیلی محکم وایستادم تو این قضیه که من می‌خواستم برم علوم انسانی. چرا؟ چون این رشته رو دوست داشتم. پس باید تو صحبتام هم یه ذره ادبیاتی صحبت بکنم که به قول سهراب که میگه چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. ببین یه جور دیگه ببینیم، چرا انقدر موضع رشته علوم انسانی تو خود دبیرستان مورد ضعف قرار میدیم؟ اصلا از این بالا پایینی که نسبت به این رشته وجود داره، یعنی هر جا که نوشته میشه حتی در قالب نوشته می‌نویسن ریاضی، تجربی، علوم انسانی، بعد تازه میگن انسانی خوندی؟ رفتی انسانی؟ تو که درست خوب بود. یعنی خیلی قشنگ خود خانواده و خود جامعه داره به بچه های نسل آینده که ما بهشون مدیون محسوب میشیم به خاطر همه این کارا، داریم میگیم که نرو انسانی، برای چی اصلا داری میری این رشته؟ در جایی که ما اگه این رشته رو درست قشنگ دقیق پیش ببریم میتونیم خیلی از اینی که ما الان این رشته رو اول اومدیم تو موزه ضعف قرار میدیم، میزنیم تو سرش، بعدش میایم دنبال راهکار میگردیم که حالا چجوری این رشته رو بالا ببریم، چجوری تحولش بدیم، ارتقا بدیم. از همون اول برش ما این کارو نمیکنیم، از همون اول بگیم خیلی قشنگه که بچا برید رشته انسانی، اصلا میایم واسهشون توضیح بدیم رشته مکانیک خوبه، رشته ریاضی خوبه، رشته تجربی یا فنی مهندسی یا خیلی رشته دیگه خیلی قشنگه، آره خیلی خوبه، ولی در کنارش باید رشته انسانی باشه که بتونه اینا رو به آخرش برسونه، به نتیجه برسونه، به هدف برسونه. خیلی از عواقب و مضرات فقر فرهنگی علوم انسانی و فرهنگی که علی خصوص جای به جامعه امروز ما میبینیم، یکی از همین الان ضعف فرهنگی مونه.
ببخشید این کلمه ضعف فرهنگی دو سه بار به فرهنگ اشاره کردیم. من از اساتید جامعه شناسی این نکته رو یک کمکی یاد گرفتم که کلمه فرهنگ به خودی خود بار نداره.
بله.
یعنی هر قومی هر ملتی فرهنگ زندگی. فرهنگ به معنی راه و روش زندگی، میگه قوم فرهنگ اینا فرهنگشون اینه، اونم فرهنگش چیز دیگه است. ولی شما منظورتون از فرهنگ یه چیز متعالی است در واقع.
من چیزی هستش که آره بالایی. یه چیز خیلی جامعه آرمانی و من دارم
آرمانی است و بالا. آره. اصطلاحا اینه دارید بکنم. چون بس علمیه، میخوام بگم مخاطبه ما ممکنه دوچار این ابهام بشه که وقتی شما میگید
نه من این که میگم من جامعه آرمانی و این که میگن خیلی فرهنگ بالا، من منظورم از فرهنگ بالا یعنی جامعه آرمانی، همون جامعه مدینه النبی، من منظورم اون هستش بیشتر. من میگم اگه میخوایم ما به اون برسیم، راهش این نیست که از آخر به اول مهندسی معکوس انجام بدیم، از اول به آخرش پیش بریم، یکی یکی شروع کنیم.
خیلی ممنون، سپاسگزار. جناب دکتر پیروزمند، میخوام از حضرت علی بپرسم، آیا چنین شما ارزیابیتون این است که آیا چنین توانمندی وجود دارد که ما وقتی میخوایم تحول شاخه‌های مختلف جامعه شناسی، الان بیش از 200 سال جامعه شناسی مدرن منظورمه، بیش از 200 سال سابقه داره، حالا ابن خلدون و اینا رو اگه وارد بکنیم مثلا میشه این سابقه، آیا ما الان این توانایی رو از جنبه، چون شما از علمای اسلام هم هستید و به لباس روحانیت هستید، دوستان دارم از شما میپرسم که حضرت علی فکر میکنید که از نظر کلمش رو نمیدونم مناسب به کار ببرم یا نه، سواد اسلامی، من اینجوری میخوام بگم، آیا سواد اسلامی درست حسابی موجود هست برای این کار که حالا بریم اون، شما رو اون کلمه خیلی تاکید کردید که اسلامی سازی، فکر میکنم اون کلید واژه‌ای بود که شما روش بازید، داریم همچین سوادی که بریم سراغش؟ البته علمای اسلام که دارم، منظورم مکلها هستن، تو این اونایی که با شما همکاری میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که این که حالا اون جمعی که دارن به عنوان کارگروه ها این کار رو میکنن، توانمندی رو دارن یا نه، بنده دورادور میشناسم، سرکار خانم باقری حداقل توی مجموعه خودشون نزدیکتر میشناسن افراد رو و بهتر میتونن از نظر قضاوت نسبت به افرادی که دارن این زحمت رو متقبل میشن بفرمان که این ویژگی که حضرت عالی میگید درشون وجود داره یا وجود نداره. ولی مقداری که من اطلاع دارم طبیعتا اساتیدی که هستن اساتیدی هستن که در تلاش شده افرادی باشن که هم از نظر علمی نسبت به ادبیات موجود علمی آشنایی کافی داشته باشن، هم صاحب تجربه باشن توی تولید علم و کار پژوهشی و کار آموزشی و هم معتقد باشن همجور که فرمودن، هم اینکه دغدغه عمومی اسلامی سازی رو نسبت به این مسئله داشته باشن. ولی اینکه انتظار داشته باشیم خودمون آقایون مثل یه عالم حوزوی رفتن علوم حوزوی رو فرا گرفتن و یه بخشی و فصلی از عمرشون رو همونجوری که صرف رشته یکی از رشته‌های علوم انسانی کردن صرف تحصیل علوم اسلامی و علوم دینی کردن، غالبا اینجوری نیست و شاید از این جهت انتقادی هم به اونا وارد نباشه که چرا نرفتید مثلا 10 سال تو حوزه علمی درس بخونید بعد برید دامه شناسی یا دامه شناسی یا رشته دیگه بخونید. به نظرم این نقصان رو باید جور دیگری رفع کرد و اون مسئله باز و پرونده دیگری که بعد به کار پیگیری میشد و پیگیری بشه اون مسئله ارتباط حوزه دانشگاه و عدد حوزه دانشگاه، باید ما این کمبود رو اونجوری رفع کنیم. به عبارت دیگه ما از یک باید بریم به سمت، الان ما چون در دنیا هم رفتن به سمت جامعه شبکه‌ای، ما باید بریم به طرف این که تحقیقاتی که لازمه در حوزه علوم انسان صورت پذیره به صورت لایه‌مند و شبکه‌ای اتفاق بیفته و معنیش این خواهد بود که انتظار نیست از یک استاد یا حتی جمع محدودی که خودشون همه نیازهای معطوف به اسلامی سازی رو 5 نفر 10 نفر بشینن دور هم دیگه، همه اینا باید واجد همه اون دانش‌های لازم باشند و بیاین این کار رو انجام بدن، بلکه باید یه پژوهش‌های لایه‌مند و در این حال مرتبط صورت بپذیره که بتونن در یه داد و ستاده این توانمندی رو انجام بدن. من میخوام بگم که حالا راجع به اینو که دارم عرض خواهم کرد، میخوام بگم که ما در قدم اول اون چی که بهش نیاز داریم احتیاج به یک نظریه پایه در تحول و اسلامی سازی علوم انسانی داریم. منظورم از نظریه پایه اینه که مشخص بشه اگر ما میگیم اسلامی سازی یعنی اینکه این اسلامیت باید دقیقاً از کجا و چگونه وارد در علم بشه، این تعامل باید به عبارتی مرز تماس و نقطه تماس و چگونگی تزریق اون فرهنگ اسلامی در بدنه علم به نوعی مشخص بشه. این وقتی که مشخص شد، بعدن وقت ما میتونیم تازه فکر بکنیم راجع به این که این ارتباط و تعامل رو کدام یک از حوزویان، دانشجویان، استاد، دانشجو، هر کدام از اینا در این نقشه راست چه سهمی رو باید ایفا بکنن و کدومشون باید از دستاورد دیگری چگونه استفاده بکنن. تازه کار شکل میگیره و معلوم میشه که چه کاره است در این وادی. و حالا که الان یا مسئله مسکوت گذاشته میشه یا همش یک جا میدیم تحویل یک کسی، میگیم آی پیروز من شما برو از دم تا دوم خودت از بحث بنیادی اسلامیش تا نظریه های علوم انسانیش انجام بده، هر وقت انجام دادی آوردی ما میفهمیم که بله این کار امکان پذیره یا انجام شده است. تا انجام هم ندادید ادعا نکنید که اسلامی سازی علوم انسانی ممکنه یا انجام شده.
در این به نظر شما یه کار شخصی نیست که شما خود از اتالی انجام بدید.
دقیقاً میخوام بگم که ما باید شبکه ملی در این خصوص تعریف بکنیم که بر اساس نظریه پایه این کار اتفاق بیفته و انتظار بره که شورای تحول هم در کنار اون کاری که انجام میده بره به سمت اینکه این رو، این سامانه دانشی و علمی رو شکل بده. متو نسبت به اون نکته دومی که عرض کردم، ببینید ما در عین اینکه این وقتی از موزه انتقادی صحبت میکنیم که ما بیش از 30 ساله داریم تو این از موزه انتقادی صحبت میکنیم و البته سعیم کردیم فقط انتقاد نکنیم، یه سهم کوچکی هم در پیشورد بحث داشته باشیم، ولی میخوام بگم که من میتونم از موزه دانشجو به استاد ایراد بگیرم، استاد به مدیر ایراد بگیرم جور که عرض کردم و خودمونو توی دور باطلی گرفتار کنیم. آخرش معلوم نشه، همه میتونن به دیگری واگذار کنن دیگه. الان شورای تحول سرکار خانم تشریف دارن، نه خود جناب آقای حداد دل من اینجا بیان بنشینن، ایشون هم حرف درد دلشو حرف دلشو باز بکنه، میگه بله من
یه گله هایی از شبیه خانم دکتر خانم
میام میگن که خب بله بنده شورای تحولم، مرجعیت رسمی شورای انقلاب فرهنگی هم در کشور دارم، اما چه پشتیبانی داره از من میشه از بالا و چه کمکی به من میشه از پایین، یعنی خود اساتید محترم و دانشجویانی که هستن چقدر همراهی میکنن در اینکه این کار صورت بپذیره و به این ترتیب میتونه ایشون و این امثال ایشون از خودش سر خودش باز کنه، بگه من بعد از این مقداری هم که بنده انجام دادم خیلی هم متشکر باشید، خیلی هم بیش از اون ظرفیتی که امکان پذیر بوده انجام دادم. همین حرف رو رئیس دانشگاه میتونه بزنه، وزیر علوم هم میتونه بزنه، دانشجو هم میتونه بزنه. من میخوام از این بحث چه نتیجه بگیرم؟ میخوام دو تا نتیجه بگیرم.
اگه ممکنه کوتاه.
بله. یکی این که میخوام بگم ما دو تا کار رو همزمان باید داشته باشیم و پیش ببریم. یکی این که نقشه راه برای تحول داشته باشیم و همونجور که عرض کردم نقش‌ها رو بر اساس اون نقشه راه تعریف کنیم و سعی هم بکنیم هممون که این اتفاق بیفته. این باید اتفاق بیفته. بله. منتها این تا الان واقع نشده. ممکن تو کوتاه مدت هم واقع نشه. حالا که اگر نشده یا ممکنه نشه باید چی کار کنیم؟ دست به دست بذاریم؟ میخوام نکته دوم و نتیجه دوم از عرضم تقدیم بکنم و اون این که میخوام بگم ما یه جور دیگه میتونیم به ماجرا نگاه بکنیم و لازمه که نگاه بکنیم و اون این که بیایم بگیم سهم هر کدوم از ما هر جا که هستیم، دانشجویم، استادیم، هر مسئولیتی نقشی داریم یا کم داریم یا زیاد داریم، بگیم سهم من چیه؟ سهم من نه فقط در این که خودم دست به قلم بردارم یه بخش از کار محتوایی رو انجام بدم که اینم لازمه، رشته خودم حقوق زنان چیه، من بیام تحقیق بکنم راجع به اسلامی سازی، خودم مباشرتا یه تلاشی بکنم حساب نظریه بشم فلان که اینم لازمه، سهم من در راه اندازی به تعبیر خواهرمون ریل گذاری که بعد اتفاق بیفته چیه. لذا میخوام بگم که این مسئله فرهنگ سازی و گفتمان سازی که به درستی اشاره کردن، این چیزی نیست که من دانشجو گردن استاد بندازم استاد گردن دانشجو بندازه، هر دو اینا گردن تقاضای بیرون دانشگاه بندازن. بنده عرض میکنم من بیرون دانشگاه هستم باید از مطالبه گری داشته باشم استاد دانشگاه که شما بعد از 40 سال چرا نیاز انقلاب فرهنگ جامعه خودت نشناختی جواب نمیدی، دانشجو هم از استاد، استادم از دانشجو. این مسئولیت پذیری همگانی چه در مباشرت علمی چه در اون کاری که باید در مقیاس علمی اتفاق بیفته به نظرم یک نشاط لازم و مؤثری رو میتونه ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شما هم در یه دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید.
من فقط یه توضیح عرض بکنم. ببینید کارگروه های شورای تحول رأساً وظیفه در واقع طراحی و دوخت و برش و تنگ کردن لباس رو ندارن. اونا کارشون نظارت و ارزیابی است. و جایی که خلأ باشه وارد طراحی میشن. اونم از طریق واسپاری به حوزه یا دانشگاه. بنابراین خودشون رأساً توی مقام نیستند که فقط اونها طرحی که از دانشگاه ها یا حوزه میاد، پیشنهادهایی که مبنی بر رشته یا طرح درس میاد رو مورد بررسی قرار میدن بر اساس این چهار تا شاخصی که عرض کردم. آیا واجد این چهار تا شاخص هست یا خیر؟ بعد که به نتیجه رسیدن اون رو در واقع منتقل میکنن به شورای مرکزی تحول در علوم انسانی که نهایتاً اونجا تصویب بشه. و این رو هم عرض بکنم که ما حداقل یه دو سه تا عضو از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از علمای اعلام داریم در واقع، و بقیه اساتیدی که با رویکرد پذیرش تحولی خیلی به نظر من مهمه. اینکه شما این تحول درک کرده باشی، پذیرفته باشی و همه جانبه هم پاش واسطه باشی. و بنابراین جای من به ظرف قاطع عرض میکنم هر کسی نیست اونجا، چون خیلی ها ممکنه بگن که ما مثلا فرض کن تحول اصلا قبول نداریم یا تحول مثلا در یه بودش قبول داریم فقط بروز بشه، ولی الزاما کارآمدسازی کاربردی کردن علوم الان خیلی برای ما مهمه. یکی از دلایلی که برادرمون اشاره کردن که چرا علوم انسانی رو اینقدر بهش توجه نمی‌کنید، از همون خانواده گرایش‌ها رو به این سمت معطوف بکنید، منظورم این است که خب الان ما فرض کنیم در قیاس با سایر رشته‌ها علوم انسانی چقدر تونسته نیازهای جامعه خودش رو حل بکنه، چقدر معطوف به رفع آسیب‌ها تونسته حرکت بکنه. شما اینقدر دارید دانشجوی علوم انسانی رو دارید فارغ التحصیل میکنید، الحمدلله که کمیت ها رو هم که ضریبش رو افزایش دادید، ولی آیا به همون نسبت آسیب های اجتماعی جامعه شما کم شده؟ انتظار باید داشته باشید قاعدتا. یا اینکه اینو خودشون بعضن به خاطر حال بیکاری و انتظاراتی که دارن به آسیب های اجتماعی جدیدی تبدیل شدن.
یا یه سال دیگه هم که پیرو سال شما میشه اینجوری مطرح کرد، اصطلاح خیلی عامیانه میخوام به کار ببرم، چقدر آدم حسابی تحویل داده این تشکیلاتی که درست کردیم برای تولید پرورش و آموزش؟
ببینید ما مثلا درس
چند تا آدمی بعد از که تو درس رو ببرن دیگه.
بله درس مثلا جامعه شناسی خانواده دادیم. شما درس جامعه شناسی خانواده انتظار دارید بچهای ما مهارت‌های زندگی خانوادگی یاد بگیرن؟ واقعا اینطور نیست. واقعا اینطور نیست. به همین خاطر عرض می‌کنم که این چهار تا شاخص هم کارآمد کردن، بروز کردن، اسلامی کردن، بومی کردن، قاعدتا همه اینا باید با هم دیگه توی مجموعه نگریسته بشه و ما اعتقاد به این داریم که حالا به تدریج باید این معرفت اسلامی رو محقق بکنیم دیگه. شما بخواید یک دفعه بخواید هم ظرفیتش وجود نداره، هم کما اینکه الان شما حداقل ها رو گرفتید الان می‌بینید که وضعیت به چه ترتیبه. البته ما نمی‌خوایم بگیم راضییم به این وضعیت که باید حداقل، ولی می‌خوام بگم که متناسب با شرایط موجود باید برنامه‌ریزی کنیم.
لازمه رفت. خانم میرزایی شما لطف کنید جمع‌بندی خودتون در یه دقیقه از این بحثی که داشتیم بفرمایید.
بله قطعا بین افرادی که خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد رشته‌های علوم انسانی میشن با انگیزه های بیشتری وارد شدن و فکر میکنم که این پتانسیل وجود داره در جامعه دانشگاهی کشور بین دانشجو حداقل و اساتید من و اساتید که میل به تغییر تحول داشته باشن و انشالله که با پتانسیل بیشتر با توجه بیشتر، خصوصا من باز مجدد تاکید میکنم که در حوزه اجرا و دولت باید حمایت های بیشتری رخ بده تا اتفاق انشالله بیفته.
دولت خود شماید، به جای دیگه آقای دکترم گفتم به جای دیگه امید نداشت.
آقای دکتر باید قانونگذاری صورت بگیره.
نه باشه سرجوز، ولی آقای دکتر اشاره خوبی کردن دیگه، ما هممون کلکم راه و کلکم مسئول، ما هممون مسئولیم. بفهمم نعمتی.
خواهش میکنم. به نظر میاد که اون چیزی که باید اتفاق میافتاده یعنی پایه‌گذاری اساسی شروع شده، اما ما نیاز داریم که تحول در علوم انسانی تبدیل به یه خاص در جامعه دانشگاهی بشه و این اتفاق نمیافته مگر اینکه ما این فضا رو باز کنیم که نقد وضعیت موجود صورت بگیره، یعنی مشخص بشه که در حداقل در طول 40 سال گذشته علوم انسانی نتونسته نیازهای جدی جمهوری اسلامی ایران رو و مردم رو پاسخگو باشه. و به نظرم میاد که یکی از راه‌های این اتفاق اینه که مجموعه شورای تحول و شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کم بیشتر از دانشجوها استفاده بکنن برای ایجاد این گفتمان در سراسر کشور.
جناب رضایی شما هم بفرمایید.
بله همونطوری که گفتم میگم موزل اصلی که هستش کمبود علوم انسانی تو جامعه است. حالا اینو میخواییم بندازیم گردن علوم انسانی، آره میتونیم هر کی که از راه رسید و که مثلا بگیم نه این خوب نیست بره تو علوم انسانی، واسه همین اصلا هیچ چیزی براش نذاشتیم، هیچ محدودیتی نذاشتیم مثل رشته دیگه، همه رو وارد علوم انسانی میکنیم، معلومه اون رشته ضعیف میشه، به یکدیگر همه پالسای منفی وارد میکنن، اون رشته افت میکنه. معلومه بچه رشته انسانی اگه بستر کافی داشته باشن، زمینه کافی داشته باشن، مدیریت رو دست میگیرن، اقتصاد این جامعه رو دست میگیرن، فرهنگ این جامعه رو دست میگیرن. اگر الان کمبودش رو داریم، نشون از سطح بالاتری هم ممکنه داشته باشه دیگه، تعداد افراد و کمیت علوم انسانی میبریم بالا، بعدش هم بگیم خب اینا انجام نداره، عالم بیعمل نباشیم در انجام این امورش. من میگم فقط تنها مشکلی که هستش این که موزل جدی تو علوم انسانی هستش، اینو باید رفع کنیم. ممنون.
متشکرم. به اتفاق جناب آقای دکتر پیروزمند، استاد محترم دانشگاه عالی دفاع ملی، سرکار خانم دکتر باقری، عضو کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول علوم انسانی، و دانشجویان محترم سرکار خانم میرزایی، سرکار خانم نعمتی و جناب آقای رضایی، از طرف خودم و تهیه کننده برنامه با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. بحث بسیار خوبی بود. خدا نگهدار.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه کرسی‌های آزاداندیشی تقدیم حضورتون شد با موضوع چگونگی رسیدن به تحول در علوم انسانی، راهکارها و چالش‌های اون. متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر دریادار کاویانی، سخنگوی رزمایش دریایی ولایت 97. امیر کاویانی سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر.
توضیحات شما رو در مورد این رزمایش میشنویم که رزمایش بزرگ ولایت 97 از کی آغاز شده، محل برگزاری این رزمایش کجا هست؟
بله، خب رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 از امروز به مدت 3 روز با رمز یا زهرا سلام الله علیها با رژه یگانهای سطحی، زیر سطحی و پروازی شروع شده و شامل تنگه استراتژیک هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی به وسعت 2,070,000 کیلومتر مربع به اجرای انواع تمرینات در این رزمایش می‌پردازیم. در این رزمایش از زیردریای تمام ایرانی فاتح استفاده خواهیم کرد، از ناوشکن بومی سهند استفاده خواهیم کرد.
بله.
و در تمریناتمون به پرتاب انواع موشک‌های کروز دریایی، انواع اژدرها و همچنین موشک‌های ساحل به دریا، استفاده از سامانه‌های جنگال بومی و همچنین استفاده گسترده از پهپادهای شناسایی و بمب‌افکن استفاده خواهیم کرد.
انشاءالله. ممنون و متشکرم. برای شما آرزوی توفیق دارم. دریادار کاویانی، از اهداف این رزمایش برای ما می‌فرمایید؟
خب ما تست سامانه‌های بومی که ساخته شده توسط صنعتگران و کارکنان نیروی دریایی از اهداف ماست. انتقال دانش و تجربه از کارکنان قدیمی به کارکنان جوان از اهداف ماست و پیام ما هم به کشورهای دوست و منطقه پیام صلح و امنیت و اینکه ما به کمک هم دیگر میتوانیم امنیت رو در این منطقه برقرار کنیم و به دشمنان ما، اونهایی که به دنبال منافع نامشروعشون در این منطقه پیگیری میکنن، به اونها هم این پیام رو میدیم که این منطقه رو ترک باید کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. برای شما و همکارانتون در این رزمایش آرزوی توفیق و سرافرازی دارم. اما گفتگو کردم دوستان عزیزم با امیر دریادار کاویانی، سخنگوی رزمایش دریایی ولایت 97. هر جای ایران زمین که هستین برای شما بهترین ها رو آرزو داریم. ایرانی که آسمانش امن‌ترین آسمان دنیاست و خاکش پاک‌ترین خاک زمین. Thank you. اگر تازه به جمع شنونده های ما پیوستین، خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم و سلام. اینجا رادیو گفتگوست. سلام به شمایی که همیشه دم دست هستید، شمایی که عجله ندارید و هوای گفتگو دارید، شمایی که کلمه به کلمه با شما میشه صحبت کرد و اگر دوستی عزیزی با شما تماس بگیره مرتب حرفش رو قطع نمی کنید و ازش نمی خواهید که خداحافظی کنه. برای دوستی ها ارزش قائل هستید. امیدوارم که همیشه رفیق بمانید و خداوند رفیق و یار و همراه همه شما باشه. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و